بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله اجمعين الى يوم الدين. در باب خیر الی الله گفتیم که منظومه در عرض کنم که عقل عملی میفرماد بر این که تجلیتون تخلیتون تحلیه ثم فنن مراتبون مرتقیه. انسان یه خواست خیر الی الله بکنه و عقل عملی رو به کار بزنه یا به اصطلاح عرفان عملی، اول باید تجلیه کنه، یعنی به همه احکام شرع عمل بکنه. نمیشود بدون عمل به احکام شرع سیر و سلوک کرد، باید به تمام احکام شرع از فعل واجبات و ترک محرمات عمل کرد. اینقدر بدون اینکه این پله را طی بکند به پله دوم نمیرسد، باید اول به شرع عمل کند. بعد از اون میاد مسئله تخلیه است که بهش میگن تهذیب اخلاق، باید باطن خودش را از رذایل اخلاقی پاک بکنه. و رذایل اخلاقی که همون است که در علم اخلاق آمدن و فرمودن، اخلاق عبارت از فضائل اخلاقی، از این سه تا فضیلت که متوسط بین افراد و تفریط است، که عبارت است از حکمت و از کنم که عفت و شجاعت و عدالت. اینا اصول فضائل اخلاقیه، حکمت و شجاعت و عفت. عدالت هم اضافه میشه که اون سه تا که باشه وقت عدالت باشه، این وسطه. وقت رذایل اخلاقی از افراط و تفریط، این دوتا حکمت اگر افراط و تفریط شد میشه رذایل اخلاقی، عفت اگر افراط و تفریط شد میشه رذایل اخلاقی، شجاعت که مربوط به غضب که عفت قوه شهویه است و شجاعت مربوط به قوه غضبیه. این قوه غضبیه و قوه شهویه را تعدیل کند. قوه شهویه که اون چه که انسان هوا و هوس هست و مربوط به خواسته هاش هست، این قوه شهویه را تعدیل کرد، فضیلت اخلاقیش رو میگن عفت. اگر افراط و تفریط شد اینا میشود رذایل اخلاقی. پس رذایل اخلاقی هم افراطش هست هم تفریطش هست. اونی که فضیلت اخلاقیه همون حد وسط چیست که میشه عفت. قوه غضبیه همه یه افراط و تفریط شد، اون هم عرض کنم که تحول که افراطشه، تفریطش هم جبنه، حد وسطش میشه شجاعت. وقت بنابراین شجاعت تعدیل قوه غضبیه است. قوه غضبیه رو وقتی تعدیل کردی نه ترس شد و نه بیباکی شد، اون وقت میشه شجاعت. و این شجاعت اگر از حد وسط منحرف شد میشه رذایل اخلاقی. پس اصول فضائل اخلاقی چهار تاست. یکم عدالت، که اون وقت میشه زور. از عدالت، حد وسط، عدالت، افراط و تفریطش میشه زور و انظلام. افراط شد عدالت میشه زور، تفرید شد میشه انظلام. یکی زیر بار ظلم رفتنه، یکی ظلم کردنه، حد وسطش عدالت.
قوه غضبیه اگر افراد تفرید بشه چی میشه؟
بله؟
قوه غضبیه
اون میشه درستان که تحبر جو بیباکی زیاد میشه، بیباکی میزنه به دریا و میره میگه من شجاعت دارم. اون شجاعت نیست، بیعقلیه، این تحبره. ترس اون است که دیگه نه، حد وسطش عقل میگه نه ترس نه بیباکی شجاعت.
ظلم
افراطیه؟
ظلم افراطیه؟
نه اسمشون، یعنی همین اخلاق، همین مثل همونا، مثل همونا،
یعنی حد افراط عقل همشه ظلم.
ده همون دیگه، همون عدالت هم هم عفت هم همینه. عفت
عدالت میشه به چهارمی عدالت، همون حد وقتی تو مستثنه.
اونم یه دو تا نظریه است، اینا رو گفتیم قبلا. چند تا نظریه است؟ یه نظریه این که عدالت هم در عرض اون ستا نظریه دیگه اینست که نه، ترکیب اونها وقتی امزجات پیدا کرد یک امر بسیطی به نام عدالت ثابت بشه. اینا چندین مرتبه اینا رو گفتید.
یه نظریه
اینه که عدالت همون نه همونش نه همون هم این دو تا نظریه لاوز شنیده است که یه نظریه این است که از خدمت شما که فضائل اخلاقی مرکب است از چهار تا حکمت و عفت و شجاعت، عدالت هم در عرض اونا. قول دیگه نیست که نه، عدالت همون ستارا که حد وسطش با هم شد، یعنی حکمت و عفت و شجاعت که با هم ترکیب شد، یک بسیطی ازش بیرون میاد، یه حد وسطی میاد میشه عدالت. اینا نظریات است که مرحوم نراقی در جامعه سعادات اینا را بیان کرده است که ما خودش هم اقتضا میکنه که نه، عدالت دیگه در عرض اونا نیست. همون ستا رو وقتی ترکیب کردی و یک ثالثی ازش بیرون نمودن. حالا اینا رو گفتید، این هم عرض کنم که مالی اگر گفتیم عدالت در عرض اونا سمخ این صحبت میگن، دیگه گفتیم نه، اینا ستان حد وسطش میگن عدالت، افراط و تفریط میگن ظلم و انزلام. این هم یک نظریه. پس یه وقت خود عدالت در عرض اون ستا میگینیم، افراط و تفریطش میگن ظلم و انزلام. دیگه نه، گفتیم عدالت یه چیزی نیست که در عرض اون باشه، همون متولد شده اون ستا، حکمت و شجاعت و افراط.
تصوره اون ستا حد افراط اون ستا دیگه قابل تصوره امکان پذیر.
نه شما به لفظ شما چیام کنه عدالت که میگو، یعنی نه 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 کلمش دیگه نگو عدالت، اونجا عدالت نمیگیم،
حد افراط رو دیگه
نه نسبت به افراط همینه. افراط هم بگو بر کنم که
خب این کسی مثلا ظاهر باشه خیلی میخواد عفیف باشه، این نمیشه تصور کرد
ها؟ نه 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 اونا نمیشه بگو آقا یه کسی خیلی عفیف شد، این هم بگو مرز کنم که خمودی، نه زن میگرده نه میخورده نه به چره هیچ، این هم بگو یه خموده، این مرده. شما این هم بگو نه، این هم بگو افت زیاد، همطور که اونا نمیتونه بگو افت در قوای شهدیه افراد کردن میگن چی؟ شرح و حرص. تفریطش که هیچ قوا رو به کار نزنی میشه چی؟ خمود. این خموده
حکمت
هم یه طرفش بله، یکی هم از وقت شما که چیز هست، یکی هم جربوزه. علای حال این حالا ماله چی؟ بعد این رو فرمودن برای این که در اینجا پس تخلیه نیست که انسان اخلاقهای بد رو دور کنه، تخلیه و مخت فضائل اخلاقی. این هم سه مرتبه، مخ این سه مرتبه که تموم شد از نظر اخلاق و امثال اینها، اون وقت میاد و عرض بخیمت شما که سیر و سلوک و تازه شروع میکنه. ببینید چقدر سخته، ما گفتیم همون دفعه اولش ما مونده. تجلیه یعنی عمل به احکام شر که یه دونه گناه و معصیت هم نکنه، اینا رو که تو انجام داد بعد میره به اخلاق یا تهذیب اخلاق. اون وقت که تموم شد تازه پله اول سیر و سلوک الالله، اینا موانع، اینا رو باید موانع رو برداری، بعد وقت شروع میکنی به سیر الالله. پس بگم آقا سیر الالله یعنی چه؟ میگیم خدا جا و مکان دارد که ما بهش بخوایم سیر کنیم. بگم آقا تمام دعوا سروا و تمام مشکلات و دردی سر و سر الفاظه. هنچه که بگم آقا سیر الالله یا سیر سلوک، یا میگیم حجاب را و حجاب ها را برداریم، میگوید آقا ان الله اقرب من علی من حبل البرد، خدا که از رگ جهردن به من نزدیکتره و خدا که به قلب من یحول، من کجا برم دیگه؟ هم گفت پیش خدا برم، من خدا اینجا همش. خب اون وقت این یکی عرض کنم که اینه که ما بگم که این بگه بین ما و بین خدا حجاب هست. جواب اینه بین ما و خدا حجاب نیست، خدا حجاب نگذاشته، ما خودمون حجابیم. این دو تا کلمه رو با هم فرق می‌ذاریم. یه وقت من خودم میرم قایم میکنم خودم رو، یه وقت او خودش رو قایم کرده. خدا میگه من خودم، این کلمه قایم که میگم اصطلاح خودمون است، و الله کلمه قایم باید بگم، این کلمه دورچه شده دهاتی. خدا غائب نیست، من غائبم. روایت رو از اون که فیض کاشانی در اصلا که علم الیقینش روایت میگه خدا حجاب بین خودش قرار نده. روایت از اصلا که کافی در باب توحید ان مولانا کاظم امام مسلم جعفر علیه السلام لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقی. ببینید اولا میگه حجاب هست، اما حجابش که خودی خلقش حجابه، اما غیر خلقش حجاب نیست. پس تو اگه خواستی به خدا برسی، تو پرده بین تو و خداست. چیه پرده؟ این خلقه. این خلقو بذار کنار که یکشم خودی. این یه روایت. روایت در نهج البلاغه مولانا رومانی میفرماد بر این که در اینجا میفرماد ان الذی بیده خزائن السماوات والارض لم یجعل بینه بینک و بینه من یحجب کعن. خدایی که همه زمین و آسمان ها خزینه ها به دستی شد، بین تو و بین خدا، خدا بین خودش و تو حجاب نذاشت که تو او را نبینی. پس این حجابا که در دعای چیز داریم که حجب ظلمانی و نورانی رو بکنه، این حجاب مال ما. مگر این شعرم عرفا همشون دارن، توجه کردی؟ تو خود حجابه، تو خود حجابی بین خدا، خودت از من بردار. بین من و خدا چی حجاب؟ خودم. خب این خودم یعنی چه؟ این جسمه. خودت یعنی نفسه، امور نفسانی و هواهای نفسانی و تعلقات مادی. پس یکی اشکال نکنید که خدا چه ارسان چه قریب المسافه است یا خودش که نزدیکه. نه، اینا عرفا میان میگن حجاب خودتی. درست کردی؟ بنابراین خدا غائب نیست، ما از خدا غائبیم. اگه گفتن آقا سیر و سلوک الالله، معناش این است که تو خودت در گذشتی بین خودت و خدا، خدا این در را نگذشته. این در را تو بردار، این حجاب که تو خودت حجابی بین ولی خدا هیچ حجاب نمی. لذا روای این کسانی که عرفا هم که میگن سیر و سلوک الالله، مقصود این است که این حجاب ها را تو بردار، اون وقت تا برسی چی؟ تا برسی رسول الله. پس هم حجاب داریم، توجه کردی؟ ولی این حجاب ها رو خدا قرار نداده. حجاب هایی هست که تو قرار دادی باید تو بری. این مثالی که دیروز دادیم، یه آدمی که میخواد بره تهران یه وقت نقشه رو میگیره، توجه کردی؟ و اصلا حرکت هم نمی کنه، فقط نقشه رو گرفته تو خونه هم تکون نمی کنه. نه، یه وقت هم نقشه رو میگیره، همینجا که نقشه رو میگیره هم تهران تو ذهنش هست، هم خیابون و همه چی. این میشه یه حکیم و فیلسوف با عقلش تمام نظام عالم نقشش پیشش هست، اما رفت اسم طرف خدا، اما رفتن عقلی. غیر اون است که بلند شد بره تهران و وارد شهری تهران بشه. پس اونی که میخواد خود خدا را ببیند باید بره تا پشت دروازه شهر. اما اگر همینطور اینجا نقشه رو نگاه کرد و تو نقشه دید همه جرا، این هم رفته پیش خدا، اما این الکنم که رفتن چی میشه؟ رفتن عقلانی میشه. بین این دوتا عبارت پس فرق عارف و فیلسوف چیه؟ عارف مخواد سیرورت الانسان عالمن عقلیان، مخواد یه عالم عقلی بشه. عالم عقلی یعنی تو عقلشه، تمام عالم تو عقلشه. وقتی همه عالم تو عقلش شد، غیر از اونست که عرض کنم که بره از عقلش پیاده شه، راه طی کنه بره پشت دروازه جنت المعوا و الالله که وصول الالله باشه. بگیم آقا این عباراتی که شما عرفا آوردی، شهود خدا و شاهد جمال الله و همچین، بری که بچسبی به خدا. حالا من دیگه این الفاظ رو لوریش میکنم، تازه کردی که دیگه خوب تکفیر حساب بشه. گوش دادی؟ چون این اصطلاحاتی که تو این کتاب میگن عرفا، همچین یه قدری میخوان یه جور بگن که از کنم که باقلیه چیز نکنم. میگم آقا لوری کن تا بفهمم. وقت اگه دیدی میخوان تکفیرت کنن، بگو آقا من اونی که تو میفهمی نمیخوام بگم. تازه کردی؟ آقا برو پیش خدا، برو بیش اونجایی که چی؟ فقط تو باشی خدا. واقعا این حرفا چی میگه؟ میگم آقا اول ما اینا رو برای پیغمبر ثابت میکنیم. شما پیغمبر چی میگون؟ پیغمبرانا، پیغمبر ما که اقرب مخلوقات است الالله، معناش این است که بعدی خدا اینه دیگه، واسطه بین خدا و ختمی مرتبت نورش نیست. داشت کردی؟ خب مخت بگو آخه پیغمبر معنیش پیش خدا، آخه پیغمبری که جسم است و ماده است و مجرد چیه؟ میگم ده تمام بدبختی ها سر همینه. هنچه میگم پیغمبر این جسم میشه داری میگی؟ پیغمبر جسمش رفته به خدا نزدیک شده. میگوی آقا اون مجرده سیرت. میگم آقا مربوط به این عرض کنم که جسم نیست، حتی به نفسم نیست، حتی به عقلم نیست، به روح، مقام روحانی. خب بله؟ بله. حالا اون کار به معراج، اون کار به خدا، اون خودی تو بهش رفته بود معراج پیغمبر، که چیزی نیست که در مقابل اون مقامش که ارکم چه قاب قوسن او ادنا. این مقام پیغمبر مقام قاب قوسن او ادنا دنوان وقت ترابن منمن، که هیچ فاصله دیگه نیست بین خدا. درست شدی؟ حتی ادنا هم بالاتر. اما این معراج مالی بهشت برزخی بود است که رفته بهشت جهنم برزخی را دیده است و این عالم را دیده است نه؟ یا اون عالم را چه بگم بهشت برزخی یا بهشتی که اصلی که حالا اون اختلاف کرد. بگیم آقا این عبارت چی عرض کنم که دارید در اینجا میگید؟ بگم آقا با عرض بخونم شما که از قرآن این عبارت ها را فرق باید بذاریم. یه جا کلمه رؤیت میگه قرآن نسبت به یه معلومی، یه جا علم میگه. بله کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگه علم یقین داشتید به جهنم، حالا اون جهنم میگه خدا هم همینه، علم الله هم همینه. چه بگم؟ لو تعلمون الله لو تعلمون. علم هم مسئله عقل میشه. علم یعنی تو عقل و ذهن شما، پس دیدن عقلی میشه. اما لترون الجحیمش کیه؟ مقام شهوده. پس ما هم از قرآن اینه همه اینه رو گرفتن اصطلاحات را، نه اینکه اینه از خودشون در آوردن. علم لو تعلمون علم الیقین. علم الیقین اونجاست که شما عالم ماوراء الطبیعه را تا برسد به خدا و تا عالم بعد با علم ببینید، یعنی یقین. این همون استدلال و فلسفه میشه که علم جاش تو عقله، اون مقام بزرگ بعد از نفس. اما بعد میگه نه لطربون نالجهیم، جهنم رو میبینیم. خب این اگر نگه فرقی بین دیدن با علم چیه؟ بگو هر دوش کشفه، اون قطع است و نمقطع. میگون بالا این فرقش هم نیست که این مثالی که از کنم که دیده بودیم که چند وقت قبل هم زدیم برای مسئله مراتب سیر و سلوک، حالا دیدم مرحوم فیض اینا از او گرفتن، حالا اونام که او رفا که گرفتن از همینه که یه وقت یه کسی میاد آتیشا میبینه از دودش پشت دیوار وایستده، نه دود که میرد بالا میفهمه آتیشه. این علم و یقین، یقین در اینجا آتیشه. یه وقت نه بالا میشه رو دیوار میره آتیش هم اونجا هست، این میشه رؤیت لتربون نجهن. حق و یقین یه مال مقام فناست که میفته تو آتیش، مثل پروانه که این. اینا مراتب است که ما، پس علم الیقین مال یک کسی است که قیامت رو باید لا ترون الجحیم، مثل اون شخصی که پیغمبر گفت من الان جهنم رو میبینم، یا در خطبه حمام دارد که همین الان اونها جهنم رو میبینن بهش. حق الیقینش که دیگه اون وقتی است که دیگه میرن اون عالم. بنابراین پس ما کلمه و کذالک نوری ابراهیم منه، نمیگه یو انو علمهو. ما علم ملکوت هم تعبیر به نوری میکنه، یعنی ما میبینیم رؤیت دیدم. پس این کلمه کشف و شهود را که با مسئله علم آمدن جدا کردن، اینا همش از چیه؟ از همین روایات و از احادیث است که ارسانم که آمدن گفتن یه جا کلمه رؤیت گفتن، یه جا هم کلمه چی؟ کلمه علم گفتن. اون میشه علم عقلی، اون میشه علم شهودی که اون شهود هم مراتب داره. خب حالا میرسیم، حالا بیرم، حالا این خیلی تازه حرف داره، حالا یه چی چی، حالا اینقدر حرف، اینقدر حالا این حرف داره چی سال سوالات ها باید چپش در رو دیگه هستم که بعد نیز دهی که انشالله بیام اینا رو بیم. اینا وقت مواخر باتن، اینقدر اینجا حرف هست. اینا رو ما در دوری اول آقای اشاره کردیم، ولی الان به طور تفصیل و تحقیق چه بینیم اصلا چی میخوان میگن؟ اولا من خودم یاد هیچ بلد نیستم، نه پیش کسی عرفان خوندم و نه بلدم و نه اصلا چنین. اگه میبینی وقت امام یا آقای طباطبایی یا مثل قاضی یا امثال اینا استاد داشتن، پیش یکی خوندن، آینا رو قشنگ حالشون کردن. توجه کردی؟ امام آقای شهاب‌الدین پیشش خونده. توجه کردی؟
آقای طباطبایی پیش قاضی خونده. ما نه من دارم از این کتابا همین امشب و همین حالا با نه کسی. فقط فرقم با اینه که نکتاب کنم. الان میخوام با تحقیق خودم بفهمم چیش درسته، تصورشو بکنم. من الان فقط میخوام تصور حرفاشونو بکنم، کار به چی میخوان بگن. ببین اصلا اینا که این اصطلاحات بکنم، اصلا خود این اصطلاح یاد گرفتن، ما میخوام اصطلاحات یاد گیریم دیگه. اوناش عمده عمل است که هرچی میخواد عمل کنه میخواد نکنه، ما کار به اون شده. ما میخوام یه سری اصطلاحات یاد گیریم. یکی اولا مسئله حجاب تا چردی هست، حجاب هست اما حجاب مربوط ما. یکی بود یکی از آقایونم تو به مریه گفتن، این خیلی خوب حرفیه، این خوب اصطلاح به دل من چسبید. این کلمه در اینجا حجاب خدا نذاشته، ما خودمون خلق و دنیا و مادیت و اینا حجابه، تو خود حجاب خود. یکی مسئله امام زمان میگفت، خوب اصطلاحی میگفت، امام زمان یه شبیه آقای تو تلویزیون چیز میکرد، میگفت این مثل این است امام زمان چه غائب نیست، ما غائب از امام زمان. خیلی کلمه یه سال خوب تازگی داره بردن اینه، خیلی رو منبر بگید ها واقعا با روایات و احادیث اینه که هی دارن مسئله غیبت ها چرا و علتش چی چیه. علت نمیخواد آقا، این مثل همین است که آقا خدا حجاب گذاشته ما رو نمیشه ببینوش، چه خدا حجاب قرده تو خودده. ما از امام زمان غائبیم، نه امام زمان از ما غائبیم. اگه این دوتا اصطلاحات فرق بذاریم نمیتونید یکی تو بگه چرا امام زمان غائبه، تو امام زمان غائب نیست، تو از اون تو حجاب رو بردار امام زمان رو میبینی تا بهش کردی ما سرش میده. این خلاصه یه هم. اما میان سر حجوم در اون عرض کنم که دعای شعبانی هم که در حبلی کمال الانقطاع الک، انقطاع از تو، انقطاع از تو هم حجوم ظلمانی، خودت و هواها و مادیت اینا حجوم ظلمانی، بدن و قوه غضبیه و شهویه اون چه مربوطه به بدن است این حجوم ظلمانی. انر ابصار قلوبنا به زیاء نظره الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، از حجب ظلمانی که اومده بیرون تازه میفتی به حجب نورانی. حجبی هست دیگه اینا ظلمانی نیست، یعنی اینا مربوط به ماده و جسم و بدن نیست، اینا یک سلسله حجب نورانی است. پس اگه کسی بگه آقا این اصطلاحاتی که عرفا آوردن تو این کتابا اینا همش خلاف شرع و خلاف از همین بدعت است چی، اینا میگم آقا نه، این همین زیارت شعبانیه داره تصریح میکنه که ما یک حجب نورانی داریم که بین ما و خدا این حجب نورانی است، ما باید اینا را طی بکنیم، حالا یا با این یا با عمل. اسفار فلد، اسفار چارگانه که چهار تا سفر گفته، این عقلی و استدلالیشه. چهار تا سفر که درست داده از راه استدلال و عقل میخوان این اسفار را که همون حد عقلی سفر اول که به خدا برسن، عرفا از راه عمل و تهذیب نفسا یا هر دو. بنابراین پس حجب نورانی داریم، حجب که رفته شد میشه وصول، وصول که شد بوها همینجا که تام گون وصول خیال کن، یعنی این جسم مادیش میاد میچسته به خدا، خدا هم یه جسمیه، میگم آقا خدا را جسمانی دونستی و همه مشکلات اینجا پیش میاد. اما وقتی گفتم که نه، این وصول، وصول حتی نفس هم نیست، وصول عقل هم نیست، بالاتر از عقل روحه، همونی که پیامبر بهش رسید. یا به قول میزرادت ملکی میگه تمامی دعوا سر این است که تمام ما الفاظ حملی رو مجاز میکنم. من کان یرجو لقاء ربه فلی، آقا لقاء الله داریم یا نداریم؟ میگه این لقاء الله یعنی لقاء ثواب خدا، مجاز است، به خود خدا میگه میشه رسید. خب بابا تو میگوی بدن جسم مادی، میگوی بله این راست، اینجور میگوی کفر میشه بریم پیش خدا با این بدن. اما وقتی لقاء الله را شما رسید، واقعا گفتی لقاء الله عند ملیک مقتدر را حقیقت گرفتی، اون وقت حمله به حقیقت کردی، نخونه این حرفا همش میشه چی؟ با حقیقت میشه، درست میشه.
شما عرب با کبال ملک و سفر و سفر بله؟ بلاخره یه جا آیوان حمله برمه جواز کرد جا عرب با کبال
ملک اون که بله حقوق شهریه شما یه دی اونجا که هستان که ان الله علیه السلام بخیام کن ما همیشه میگون اونجا که خلافی برهان باشی اینجا بله، اینجا میگه خواهد بود جس خدا جس نسته، ما با جس میریم پیش خدا، یه خدا رو میبینیم. هنه اینم خواستان سو گیره رفت. امیر المومنین علیه السلام میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. چرا نمیگه ما رأیت شیئا و الا علمت الله قبله و معه و بعده؟ کلمه رؤیت میاره. بله، یه فیلسوف و حکیم هم میتونه تا درخت رو ببینه بگه من خدا را جلوتر و همراهش اینا. همه موجودات انسان با جنبه عقلی میگه چون ممکن است، ممکن نمیتونه قبل و بعد و همش یک واجل میخواد، این میشه فلسفی. اما این وقت است نه، همین درخته که داره میاد خدا را هم همین حالا همه داره به حضور میره، قبل و بعد باش. علی علیه السلام میگه رأیت و رؤیت. پس بنابراین اصطلاح رؤیت که کلمه کشف، اگه ما این اصطلاحات بذاریم هم روایت رو بگم، بگم آقا نه کشف و نه شهود اینا که بیان میگن آقا اینا کشف و شهوده، بگم آقا همین رؤیت بگی رأیت الله قبل. پس رؤیت این رؤیت کشفی است و لا علمی که حضرت علیه السلام برسونم که یا نسبت به قیامت که میگه من اگه حجاب ها برداشت هیچ علمم زیاد میشه. خب حالا در اینجا میان سر حجاب ظلمانی کدوم است و حجاب نورانی. حالا نرسیم
کمک میکنه به ما،
حالا نه نه بره
هدا کمک
نه، حالا بیم بیزه هم صحب هستم این چیشی میخواد بگم، حالا صحب اون وقت چیشی میخواد بگم این حجاب چیه؟ نه همون محجوب هم همونه، یعنی ما خودمون حجابیم، نه اینکه اون خودش حجاب گذاشتیم. امامی زمان الان حجاب نداره، ما حجابیم، خدا هم همینه میگه ما حجاب قرارم. در اینجا حالا اومدن گفتن آقا این سفری که شما بخواهی برید، حالا بیان سر ما این حالا اصطلاحات اول از خودشون که اینا را اول بنیان گذاری کردن ببینیم چی چیه، تا مخت بعد با اخبار روایات اینا. حالا اول میخوام بفهمیم، حالا کار به این نداریم. مرحوم سبزواری در حاشیه اسفار آمده است فرق کنیم که برای این که بیدن چرا اسمشو گذاشته است اسفار و اسفار اربعه و چشینه است. اینه قبلا در اول رو گفتن اسفار اربعه اجمالش اینه سفر من الخلق الالله. البته این اسفار اربعه مال پیغمبر است، چون سفر چهارمش مال پیغمبره، اما دو سه تا سفرشو میخواد بگن اولیاء الله دارن. در اینجا سفر من الخلق الالله، پس خلق مانع است بین من و خدا، این که میگم سفر کنید اصلا. سفرم سفر مکانی نیست، سفر معنوی. سفرم که میخواید بکنی نه معنیش نیست، میخواید بیایید با این بدنت هواپیما سوار شی خدا اون بالاست بگو بریم پیشش، این دارم میذاری که نه. سفر که میگیم سفر نفسی، میگم چطور میشه سفر نفس؟ میگم چون ما دو جنبه داریم، یه جسم مادی داریم یه نفس داریم. نفسمون چون جنبه روحانی است میتونه بره بالا، اما ما ماده رو میذاریم پایین، این مرکب رو میذاریم پایین، سوار یه مرکب دیگه میشیم که میتونه نفس بره بالا. پس سفر الالله، سفر الالله هم چی؟ سفر من الخلق، سفر من الخلق یعنی خلق رو بذاری کنار. خیلی خوب، خلق چه گذاشتیم کنار میرسیم به خدا. حالا شما پیغمبر رو بسازیم که نزدیکترین موجود اونست که دیگه میشه متصل به خدا سالک جمعه. این وسط ها گفتن که یک حجب نورانی هست،
خب فرمایشی که زمانی پیغمبر گرامی اسلام وقتی معراج رفت جسمش نبود، بارش بایی گذاشت.
نه اون اصلا معراج کار نداریم، این قبل از معراج اون وقتی خود پیغمبر بشه، اون روز اول که میخواد پیغمبر بشه اونا کار به معراج. معراج چیزی نیست
که پس فرقی تو میگید نه با مرتب نفس میره، این که میگن اسفار اربعه یه عقلیه.
حالا سب کن اونو برای گفتن، حالا بخندین نگفتیم برای. حالا اجمالش اینست که سفر من الخلق، چون نره بخواب میخوام یه چیز حالا به مجمل میشه نه دونه دونه تزیم از بلش سفر من الخلق الالله میرسی به خدا، مثل اینجا رفتی بار دمی دروازه تهرون شدی، دروازه تهرون میخوای تو شهر بری، خداوند عالم هم مقام ربوبی اسمش نمیذارم شهر تهرون چون کف گفتید، بعدن هم باید وارد خدا بشی نه که هم پشت دروازش بمونی. تازه اگر رسی پشت دروازه خدا، تازه مثل که رفته تهرون پشت دروازه، باید وارد دروازه بشی و مقام ربوبی رو همیشه طی کنی. بگو آخه این کفریات چیه؟ بگو ما حالا میگیم تصورش بکنیم، بعد لوریش میکنه همه میفهمن که اینا هیچی نیست. تصور کردی؟ بعد سفر من الله الالله، این سفر دوم تعبیر میکنن سفر من الحق الالحق حقا، حقانی هم. وقتی رسید به خدا میشه یک موجود حقانی. این حقانی هم چه؟ یعنی شد یک وجود ربانی. شما نمیگو آقا الهی شو ربانی شو، این هم میگن حقانی. به جای این که یک کسی رو میگن آقا این الهی شده و ربانی شده، میگن کسی که سفر من الخلق الالله کرد این میشه حقانی. چرا میشه حقانی؟ چون که همه خلق رو گذاشته از کنار، از اونا فنا پیدا کرده، اومده شده یک کسی که رسیده است به خدا به مقام ربانی و الهی و حقانی. چون اگه کسی به خدا رسید یه خدا حقه، غیر خدا باطله، پس این شده خودش چسبون به خدا شد حقانی. تا رسید پشت دروازه اینا بابا لفظ میگم که خوب، چون معانی اون باطن معنوی تا با الفاظ محسوس مثال نزنی نمیشه. میگم بره تهرون پشت دروازه تهرون محسوسه، میگم تا فرض کنید که رسیده است به خدا اما وارد خدا نشده، اینجا میگیم که سفر اول تموم شه. سفر دوم من الحق الی الحق، اینجا دیگه کار به خر نداره، تو شهر خدا داره مسافرت میکنه. بابا خدا میگه چجوری از شهر؟ بابا خود این همین عالمی که اینجا میگی، عالم مخلوق و مجردات، این همین نظام هم در خدا هست. اونجا هم یه نظامی هست ترتیب. نظام چی چیه؟ اول اسماء الله. اسماء الله هم اسماء و حسنا هم مراتب و درجات داره. سیر در اسماء الله و صفات الله و افعال الله. وقتی رسید به خدا سیر میکنه در صفات خدا، علم و قدرت و حیات خدا. سیر میکنه در افعال خدا و سیر می کند در صفات خدا و در وجود خدا. پس وقتی که در اون عالم داره سیر می کند، یک به یک اسماء الله را می فهمد و می داند، این می شه سفر من الحق الى الحق. یعنی همش تو خدا داره می گرده، داره صفات خدا و اسماء خدا. کان حقانیان یعنی ربانیان، مبدأ و منتهای مسافرت هم حقه. ببینید اینجا از خلق به حق، یه طرفش خلق بود منتهاش حق بود، اونجا در سفر من الحق الى الحق مبدا و منتها هر دو حقه. چرا؟ به جهت که دارید در صفات و اسماء الله نگرد کنم که سیر میکنید. در اسماء الله و صفات که سیر کردید، صفات و اسماء الله هم منفرد داره، دونه دونه داره، میرسی به یک اسم جامع که الله باشه، که مقام واحدیته، که میرسی به یه جا که تمام اسماء الله رو با هم در یک اسم میفهمی. این هم اون وقت بعد که ذات خدا رو هم عرض کنم که درش سیر میکنی، در اینجا فرمودن برای این که شما دو تا فنا در اینجا عرض کنم که هست. ما اگر خواسته گفتیم سه تا فنا، اگر اولیه گفتیم فنا، فنا از خلق این یکی، دوم فنا از ذات و صفات و اسما. یعنی شما در ذات حق تعالی فانی میشی، این یکی، وجودت در وجود حق، صفات در صفات حق، افعال زن در افعال حق. سه تا فنا در سیر من الله الالله برای یک عارف پیدا میشه. یعنی یک عارف وقتی وارد خدا شد و ربانی شد، سیر در اسماء و صفات باری تعالی را، این را میگن سفر من الحق الى الحق، مبدأ بود و حقانی. اون وقت چون در اسماء و صفات حق تعالی سیر میکند، یکی پس از دیگری میرود، اینجا میگن که این شخص از صفات خودش در صفات اختلا فانی شده، افعال خودش فانیه در افعال، وجودش هم در وجود حق تعالی فانی نده. یعنی دیگه اونجا باقی نیست به ابقاء الله، باقیست به بقاء الله. این هم سفر دوم. سفر سوم میاد از خدا میاد به عالم عرش و ملکوت و عالم مخلوق معنویات. این سفر من الحق الالخلق. سفر چهارمش که بالا پیغمبر سال بعد میگه. حالا اینجا آقا مطالب زیاده است. اولا تصور اینا بونه چی بخون دیگه، اینا این اصطلاحات قلمبوس لومبه باشه. اینا اولا ببینیم اونی که مؤسسه اینهاست عبدالرزاق قاسمی کاشینی که اینا بهش عقیده دارن و این اصطلاحات را اومده معنی کرده، اصلا کتابی نوشته به نام اصطلاحات عرفا. این اصطلاحات عرفا و امثال اینها تنائف الله، تنائف صفات الله، خلم اینا چی بخوان بگن. بعد که این رو خوب تصورش کردیم انشالله ببینیم که چی میشه. لذا شب کسی سوال نکنه که اینا چی چیست. اینا ما حالا عرض کنم که در مقام سیر الالله مقام سر داریم، فنا داریم، افنا داریم، یعلم و سر وقت همین را از آیات اومدن و به اینجا تفصیل. یعلم و مقام سر کدومه، مقام فنا کدومه، مقام قاد و قوسن کدومه، مقام عدنا. اینا اصطلاحات و عرفاست. ببینیم تا بعد ما کار به اصطلاحات نداریم، ما میخوام واقع رو بعد بفهمیم چیه. انشالله اینو توضیح میدیم.